عوامل شادی در اسلام. عوامل شادی شماره 1، جلوگیری از بروز ناهنجاری ها.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات گذشته ما پیرامون مبحث شادی از دیدگاه شارع مقدس اسلام صحبت کردیم، معنای لغوی و اصطلاحی این واژه رو خدمت عزیزان عرض کردیم و گفتیم که تعریف شادی چی هست. سپس آمدیم شادی رو تقسیم کردیم به دو قسم کلی. گفتیم که ما یک شادی کاذب داریم و یک شادی واقعی داریم و سپس اینها رو تعریف کردیم و از نظر اسلام شادی واقعی رو توضیح دادیم چیه، شادی کاذب رو هم توضیح دادیم. شاید حالا اینا رو در قالب انواع آوردیم، در قالب اقسام شادی رو باز بر دو قسم تقسیم کردیم که به عنوان شادی ظاهری و شادی باطنی و نوع سومی هم یا قسم سومی هم برایش در نظر گرفتیم به عنوان شادی توأم با ظاهر و باطن، یعنی شادی توأمن ظاهری و باطنی. بعد آمدیم عرض کردیم که بعضی وقتا هستش که ما به علت نداشتن آگاهی لازم جای شادی ها رو با هم عوض میکنیم، تعویض میکنیم و به واسطه تعویض شادی واقعی با کاذب دچار خسارت هایی میشیم، ضرر هایی میشیم که بعضن جبران ناپذیرم هستش. مثال هایی زدیم در جلسه گذشته، مخصوصا مثال هایی زدیم، مثال افرادی رو زدیم که تصور میکنن کشیدن سیگار، تریاک و به گونه ای مواد تخدیر که روح انسان رو با تخدیر همراه میکنه و جسم انسان رو بلکه همینطور، تصور میکنن که اینا یک نوع تفریح و شادیه. گفتیم که اینها نه تنها شادی نیست، یک نوع شادی های کاذبی هست که خسارت های جبران ناپذیری رو به فرد و اجتماع میزنه که بعضا ممکنه که اینها دیگه جبران هم نشه. مبحثی که الان تقدیم حضور سروران خودم اهم از آقایون و خانوم ها میکنیم و کسانی که صدای ما رو به هر نحوی میشنوند، تحت عنوان این مطلب میخواییم باشه که عرض کنیم که شادی آورندگان در شارع مقدس اسلام چه کسانی هستند. به عبارتی دیگر، چیزهایی اعم از ذوی العقول و غیر ذوی العقول، یعنی ما حتی قائلیم به این که حالا عرض میکنیم که ذوی العقول یعنی موجودات صاحب عقل که فقط و فقط دلالت بر انسانها میکنه، غیر ذوی العقول اگر موجود زنده باشه فقط دلالت بر حیوانات میکنه که دارای بعضن شعور هستن ولی دارای عقل نیستن، مثل سگ، دلفین، حیواناتی که تربیت میشن که دارای شعورن ولی دارای عقل نیستن. در واقع هیچ حیوانی دارای عقل نیست، ولی انسانها همگی منهای استثناءاتی که براشون قائل شده دارای عقل و شعور هستن. حیوانات فقط از نعمت شعور بعضن بهرمندن و شاید حالا همشون یه بحثی داره. پس ذوی العقول و غیر ذوی العقول اینها هستن و ما میخوایم ببینیم که شادی آورندگان برای ما، شاد کنندگان ما، فاعلین شادی در واقع چه کسانی میتونن باشن. عرض میکنیم که ذوی العقول و غیر ذوی العقول و حتی غیر موجودات زنده می توانند شادی آورندگان برای ما باشند. حالا این یک بحثیه که ما در زیر مجموعش باید شروع کنیم. در واقع نمونه های شادی آورندگان به عبارتی باز دیگر ما اینم میتونیم در واقع درش بگنجونیم که بگیم بیایم یک پله پایین تر در واقع صحبت کنیم بگیم ابزار شادی، یعنی این رو هم در همین مجموعه بحث قرار بدیم، وسایل و اسباب شادی در واقع، که این هم در ذیل همین بحث شادی آورندگان برای ما قرار میگیره، اینو صحبت بکنیم. خب ما برای اینکه این کار رو انجام بدیم، همینطور که الان هم گفتیم، باید بیایم نمونه ها و مصادیق ابزارهای شادی، اسباب شادی، شادی آورندگان، کسانی که میتونن ما رو شاد بکنن و چیزهایی که میتوانن شادی آور برای ما باشن شروع کنیم. حالا روی نمونه ها بالاجبار باید بحث بکنیم، اگرچه نمیتوانیم همه نمونه ها رو بحث بکنیم و این عقلیست و حسیست و وجدانیست که این از حیطه کار ما و قدرت ما خارجه. چرا؟ برای اینکه شادی آورندگان و چیزهایی که ما رو شاد میکنن به قدری زیادن که جمع کردن اینها کاریست بس دشوار. به خلاف اونچه که ما تصور میکنیم چیزهایی که میتونه ما رو شاد بکنه خیلی کم هستن، نه خیلی زیاد هستن، اما ما آگاهی ازشون نداریم و به همین خاطر که اینقدر زیاد هستن و مجالس متعددی رو میطلبه که تمام این مصادیق و نمونه ها جمع بشن و سپسشون بحث بشن، ما باید یه مشتی از این خروار رو بگیریم، روش صحبت بکنیم، بعد بریم بگیم آقا این سرخطی برای همه باشه که دیگران برن دنبالش، خودشون بگردن بقیهش هم پیدا کن. قبل از این که این بحث رو شروع کنیم در این موضوع که الان تقدیم کردیم، یه مطلب رو باید ناگفته نگذاریم که اون مطلب خیلی مهمه. من یک سوالی میکنم قبل از اینکه بخوام شما پاسخشو بدید، خودم این پاسخ رو میدم، ولی یادتون باشه که این سوال بسیار حساس و سرنوشت‌ساز در بحث ما و در زندگی فردی و اجتماعی ما هست. اون سوال اینه: آیا استمرار شادی به معنایی که عرض کردیم و اصولاً شاد بودن در زندگی و یا زندگی شاد بدون هیچ گونه غم و غصه و حزنی و اندوهی میسر هست؟ و آیا این سوال همون سوال ها داریم عبارت دیگری به عبارت ساده تر داریم عرض میکنیم، آیا انسان میتواند در طول مدت زندگی خود در دنیا همواره شاد باشد و شاد زندگی کند بدون اینکه غمی داشته باشه؟ باز به عبارت سوم که نتیجه این دو سوال هست، از دل این دو سوال، اساره این دو سوال در واقع هست، برمیخیزه از دل این دو سوال، این هستش که آیا استمرار داشتن شادی برای انسان در زندگانی دنیا چیز خوبیه، مفیده یا خیر؟ در مورد این سه سوالی که تقریبا میتونیم بگیم یک سوال، ما به عبارتهای گوناگون مورد توجه اونو قرار دادیم، یه مطلب کلی رو باید اول مقدمتا توضیح بدیم، بعد انشالله پاسخ اینو بدیم. این سوالی که خیلی اساسی است، پاسخ سوال اون مطلب کلی اینه: ما باید به یاد داشته باشیم و این رو بدانیم که در مسائل اجتماعی و اخلاقی و بعضی از مسائل دیگه هم که در همین راستا هستند، اصولاً همواره ما منفیاتی داریم، مثبتاتی داریم. مثال عرض می‌کنیم: یک نفر رو شما در نظر بگیرید، یک انسانی که یا خانومی یا آقایی که این بسیار بزال هست، بزل کننده است، بخشنده است، سخاوتمنده. در مقابل این یک صفت مثبتی است که این آقا داره یا این خانم داره. در مقابل یک آقا یا خانومی رو در نظر بگیرید که بسیار خسیسه، دوچار صفت خست هست، خسیس، یعنی دستش بسته بدون اینکه از این دستانش به قول معروف چیزی بچک که گیر کسی دیگه چیزی بیاد. اینم در بود منفی دوچار این صفت هست. شما هر وقت بخوای که از ببینید از نظر اخلاقی اجتماعی داریم عرض میکنیم، هر وقت بخوای که ببینی که یه آدمی بخشنده است یا نه، همواره این گونه نیست. خواهشم اینه که خیلی دقت کنید، چون یه مسئله‌ای که دانشمندان بزرگ اخلاق روی این مسئله حساسیت نشون دادن، اگر نفهمیم این مطلب رو، بعضی از نکات دیگر هم قطعا نخواهیم فهمید. تکرار میکنم، همواره این گونه نیست که انسان تعریف یک صفت مثبتی رو از روی خود اون صفت بتونه دریابه. یعنی من چون یک نفر بخشنده است بتونم از روی بخشندگی این فرد بخشندگی رو تعریف بکنم. یه مقداری اگر سنگین میشه بعضی جاهاش، معذرت میخوام، دقت بکنید بعدا توضیح هم میدم. پس همواره این گونه نی که من صفت بخشندگی رو در یک فرد مورد بررسی قرار بدم، بر اساس بخشندگی اون فرد تعریفی برای بخشندگی داشته باشم. این میشه، اما همواره اینطور نیست. علمای اخلاق میگوین که شما این گونه هست که خیلی جاها یا همه جا مثلا حالا باید بررسی کرد، میتوانی از روی صفت منفی چیزی یا بالعکس از روی صفت مثبت چیزی منفی او رو تشخیص بدی. یعنی اگر ما میخواییم بفهمیم بخشندگی یعنی چی، بیاییم صفت خست رو مورد بررسی قرار بدیم. وقتی دانستیم خست یعنی دست رو ببندیم، جیب رو ببندیم، جلوی اون ریخت و پاچی که در حد معمول هست رو بگیریم، نذاریم که اونی که بایدم در یه حد معمولی و عرف و درست هست به مخاطب ما یا مخاطبین ما برسه، جلوی این رو بگیریم، دوچار این رو صفت خستی باشیم. علما میفرمایند، دانشمندان میفرمایند که شما در این زمینه از روی این قضیه میتونی، اینجا وقتی که رسیدی به این قضیه که خب این خصت چی چیه، میتونی صفت مخالفشو یعنی بدل اون رو میتونی دقیقا تعریف بکنی و حدس بزنی. یعنی بگی آقا بدل خصت یه چیزیه که آدم بیاد در راه خدا، در راه عقیدهش، آرمانش، هرچی اینو بذل و بخشش بکنه، ببخشه. مثلا من 100 تومن رو نگه میدارم، به هیچ کی هیچی نمیدم، میتونیم تعریف مخالف اینو داشته باشیم که آقا من 100 تومنمو میام 10 تومنی میکنم، به 10 نفر میدم. پس شما همواره اینجوری که رو مثبتا بیای تعریف واژه رو داشته باشی، میتونی از روی مفهوم مخالفش یا مخالف این واژه، واژه متضادش، در واقع واژه مثبت رو تعریف بکنی، یا بالعکسش از روی سخاوت و بخشندگی مفهوم مخالفش یا متضادش که خست یا خسیسی باشه رو بیایی چکار کنی، تعریف بکنی. در مورد شادی هم همینطوره. دقت بکنید، فرض کنید یک جامعه ای رو خداوند متعال خلق کرده باشه، اصلا در این جامعه غمی وجود نداشته باشه. در دنیا داریم عرض میکنیم، دنیا رو با آخرت یه وقت قاطی نکنید، اصلا بحث آخرت رو اینجا فرق میکنه. فرض بکنید ما در دنیا یه جامعه خداوند متعال خلق کرده باشه که اصلا در این جامعه غمی وجود نداشته باشه، هرچی هست شادیه و هرچی عامل هست عامل شادی آورندگانه، یعنی ابزارها و اسباب شادی مطرحه، همه دارن شاد میکنن افراد رو. اینجا این سوال مطرحه، این جامعه آیا بر به واسطه استمرار شادی و فقط داشتن مفهوم شادی بدون اینکه مفهوم مخالفش خلق شده باشه و مصداق عینی پیدا کرده باشه، آیا این جامعه واقعا در دراز مدت میتونن یه جامعه ای باشن که به مفهوم واقعی شادی برسن؟ عاقل در جواب، یعنی کسی که تدبر بکنه و تعقل بکنه روی این قضیه، جواب منفی میده، میگه نه. چرا؟ به این خاطر که میگه اگر تو جامعه ای غم و حزن و اندوه نباشه، ما میخوام نتیجه بحث رو بگیریم، دقت کنید، اگر در جامعه ای غم، حزن و اندوه نباشه، ما مفهوم واقعی شادی را از نظر تئوری و عملی به هیچ عنوان درک چی؟ نخواهیم کرد. چه زمانی ما به مفهوم عملی شادی میرسیم؟ از نظر تئوری نه، عملی شادی. چه زمانی به مفهوم عملی شادی میرسیم؟ میگه زمانی که مفهوم مخالفش وجود داره. یعنی شما تا غم نبینی شادی را به معنای واقعی خودش درک نمی کنی. باید یه اندوه و حزنی وجود داشته باشه تا وقتی شما به شادی رسیدی با تمام وجودت و سلولهای بدنت شادی رو در آغوش بگیری و درکش بکنی. ببینی شادی چی؟ پس استمرار کلمه شادی در مرحله عملی خودش در یک جامعه ای، اگرچه همچین چیزی اصلا خلق هم نشده، اما استمرار شادی در یه جامعه فرضی اینگونه که فقط شادی باشه، اصلا مفهوم متضادش آفریده نشده باشه، به درد بشر نمیخوره. و لذا خداوند تبارک و تعالی برای هر مفهومی عموماً یک مفهوم مخالف خلق کرده. چرا؟ برای اینکه شما در مقابل مثلا یکیش، حالا همین شادی هست، اگه در مقابلش غمی وجود داره، اندوه و حزنی وجود داره، شما وقتی به شادی میرسی قدر اون شادی رو بدونی. خیلی مطلب تو این نتیجه گیری بحث ما هست، خیلی مطلب. فقط امیدوارم دوستان دقت لازم بکنن. شما قدر شادی رو بدونی، چون غم رو دیدی، اندوه رو دیدی، حزن رو دیدی. وقتی در شادی هستی سراغ غم و اندوه هم میری، وقتی دانستی که شادی چگونه است و هموار شادی نیست، در درون غم و اندوه و حزنی اگر قرار گرفتی و با اون مفاهیم عملا روبرو شدی، اونجا بدونی با غم و اندوه و حزن چگونه مقابله و برخورد بکنی. ببین چی شد؟ دو طرف قضیه. پس اگر ما مفهوم شادی رو میخوایم بفهمیم تو اون جامعه ای که فقط شادی وجود داشته باشه، این مفهوم رو به معنای واقعی چی؟ نخواهیم فهمید. اگر ما بالعکسش هم باشه، تو جامعه ای که فقط حزن و اندوه باشه، اتفاقا معنای خود حزن و اندوه رو به معنای واقعی نخواهیم فهمید، چون مفهوم مخالفش وجود نداره. اما چون مفهوم مخالف اینا وجود دارن، شما میگی من شاد شدم. چرا؟ میگن چگونه شاد شدی؟ شادی یعنی چی؟ چه حالتی در تو وجود نداره که به جاش حالتی دیگه وجود داره؟ شما در جواب میگی من غمناک نیستم، امرو آدم اندوهگینی نیستم، امرو اندوهی به سراغ من نیامده، ولذا شادم. چرا شاد نیستی؟ امروز من آدم اندوهناکی هستم، مصیبتی بر من وارد شده، ابتلا پیدا کردم، مبتلا شدم به ابتلایی و امروز من آدم شادی نیستم. بالعکسش هم ببینید همینطور هست. پس این مفاهیم همواره باید در مقابل همدیگه به عنوان مفاهیم مخالف و متضاد وجود داشته باشه تا شما بتونی هر کدوم رو به معنای عینی و واقعی خودش لمس بکنی و درک بکنی. اگر نباشه، شما نمیتونی معنای واقعی و عملی اون واژه رو بهش برسی و درک بکنی. حالا این مطلب رو درک کردی، متوجه شدی؟ حالا میخوایم یه نتیجه گیری کلی بکنیم. اگر کسی یا کسانی آمدن به بنده و شما گفتن میخواهیم یک جامعه کاملا شادی داشته باشیم که در اون جامعه فقط شادی حاکم باشد، این افراد یا آگاهی از واژه شادی ندارن، از بحث شادی ندارن، یا افرادی هستند که در بحث‌های گذشته عرض کردیم میخوان با سوء استفاده از معنای شادی یه کلاهی سر ما بذارن، یه استفاده به نفع جیب شخصی خودشون بکنن. دقت بکن. چرا؟ برای اینکه هرگز نمیتوان یک جامعه درست کرد که همواره در اون جامعه شاد بود. نمیتوان جامعه درست کرد. اصلا همچین جامعه خلق نشده. تا زمانی که واژه حزن، اندوه، مصیبت، بلا هست، جامعه فرضی فرضش محاله که شما بتوانی خلقش بکنی که کلن جامعه شادی باشه. تا اینجا دقت شد؟ پس ما میخواییم یه نتیجه حالا برای خودمون بگیریم، تکرارم نمی کنم برای اینکه فرصتمون زیغه. اون نتیجه هم که برای خودمون میگیریم، هدف ما از بحث شادی در این قسمت که میخواییم مصادیق رو بیان بکنیم، هدف ما این هست که نمیخواییم بیایم یه جامعه بسازیم یا خودمون رو به گونه ای قرار بدیم در این موقعیت ها در بحث شادی که همواره آدم شادی باشیم. نه، اصلا همچین چیزی محاله، نمیشه. چرا محاله؟ برای اینکه واژه‌ای در کنار شادی به عنوان واژه غم و اندوه هم وجود داره و این واژه هم باید مثل شادی فاعل خودش رو چی داشته باشه. همینجور که شادی آورندگانی موجود بود، غم آورندگانی و حزن آورندگانی و مصیبت آورندگانی هم وجود چی دارن و لذا همواره در کنار شادی غم هم هست، اندوه هم هست، در کنار اندوه هم شادی هست. ولذا شما در آیات قرآن کریم ببینید خیلی زیبا مطرح می‌فرماید. واقعا چقدر قرآن کریم زیباست، واقعا چقدر زیباست. حیف بر ما که به عنوان مسلمان شیعه نمیشیم از اول قرآن یک بار فقط در عمرمون تفسیر این آیات رو بخونیم. یه بار به ما میگن آقا ما بگیم آقا یه بار این تفسیر رو از اول تا آخر نشستیم تفسیر قرآن کریم رو خوندیم. آیات متعددی در قرآن کریم وجود داره همواره دو واژه مخالف رو در کنار هم قرار میده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان مع العسر یسر. آقایی که الان سختی بهت رجوع کرده، مقروض شدی، گرفتار شدی، مصیبت زده شدی، سیل آمده، زلزله آمده، کس و کارت از دست دادی، خانت ویران شده، مرض لاعلاجی داری و و و انواع و انواع بلایا، یکیش دوتاش دهتش بهت اومده، قطعا بدون چون این دوتا واژه با هم هستن، بعد از این سختی هایی که میکشی منتظر گشایش، فراخ و راحتی هم باش. معادله دو طرف هست، بالعکسش هم همینطوره. آقایی که در یسر قرار داری، یعنی داری در یک فراخی قرار داری، گشایشی قرار داری، امروز دنیا با توه، امروز روز توه، این هفته هفته توه، سال سال توه، 10 سال همه چیز با تو بوده، دنیا اینگونه خلق شده، آقا خانوم بدون همواره رو این نوار حرکت نخواهی کرد. این نوار یسر یعنی راحتی در حال تمام خواهد شد. به عسر هم فکر کن. اگر ما این تعاریف رو درست بدونیم، یک نتیجه برای زندگی فردی و اجتماعیمون میگیریم. اون نتیجه چیه؟ اینا رو هم در دل قرآن هست. حالا وقت داشته باشیم آیاتشو میخونیم، اگر نه که هیچ. اون نتیجه اینه، اون نتیجه اینه که به خودمون بگیم ای نفس فلانی، حسن، حسین، تقی، نقی، زهره، مریم، نرگس، نجمه، عرض به خدمتون که زهرا، فاطمه، خطاب به خودمون بکنیم، حدیث نفس بکنیم، حواس جمع باشه هر ساعت، روز، هفته، ماه، سالی که رو نوار شادی بودی همواره یادت باشه در این زمینه افراط نکنی. چرا؟ چون به دنبالش اون غم و اندوه هم حتما وجود خواهد داشت. آقایی که در غم، اندوه، حزن، مصیبت قرار گرفتی، یه ماه، یه هفته، یک سال، هر چی رو این نوار، یادت باشه این نوار هم دائمی نیست، بالاخره به سوی یوس، گشایش، فرح، شادمانی خواهی رفت. تو مصیبت که هستی زیاد جزع و فزع نکن، این هم تمام شدنیست. این هم یه دیدگاه، ببینید هر دو تمام شدنیه، نه در این افراد کن نه در اون زیاد جزع و فزع کن. در اولی افراد نکن که از انقدر شاد هستی که خودتو زندگیتونو نابود بکنی، در دومی هم انقدر جزع و فزع نکن که بازم خودتو و زندگیتو نابود کنی. مثالشو عرض میکنم، این بحثو میبندیم. مثال برای اولی افراد در شادی و در یوس، در راحتی، در زندگی راحت افراد داریم. من الان میدم وضعم خیلی خوبه، به جای این که به ساختار اصلی زندگیم بپردازم، میرم شروع میکنم تلویزیونم 21 اینچه تلویزیون 30 خورده اینچ میخرم، خونم رو 4 برابر بزرگتر میکنم، دقت کنید، محل کارم رو دکورش رو فقط چند میلیون خرجش میکنم. خرجا اینا همه، ببینید همه مثال گرفتم، همه افراطی است. لباس برای پوشیدن دارم، لباس هایی میخرم که بالاتر از شأن خودم هست میپوشم، و حالا تازه به اون کثافت کاری هایی که بعضیا دوچار میشن، یعنی بهش میگی برای چی به تریاک کشیدن و هروئین کشیدن و مواد مخدر رو آوردین؟ میگه از پول زیاد، از خوشی زیاد. اینجا به من و شما قرآن میگه، روایات میگه، عقل میگه، وجدان میگه، حس میگه، در مسیر شادی که هستی افراط زیاد نکن. یعنی میگه چی؟ میگه خودتو نگه دار، احساساتی نشو، کنترل کن خودتو، تلویزیونتو بی خود اینقدر نکن، خونتو یهو 4 برابر نکن. چرا؟ میگه دنبالش یه عسری روزی برات هست، توی اون عس یهو مجبور میشی، خدای نکرده 4 تا چکت هم برگشت میخوری، میری گوشه زندان، خونه رو میان برای بدهکاری و هم دارن میبرن، خونت 500 متر بوده، اهل مسجد اومدن حالا برای تو جمع شدن، قبلا آدم آبروداری بودی، یه اتاق با یه آشپزخونه یه جا اجاره کردن، حمامش هم با صابخونه مشترکه، حالا دیگه زن و بچه تو عزا گرفته چجوری برو تو این خونه بشینه، چون تو خونه 500 متری نشسته بود. تلویزیون یکی یه دونه تلویزیون بچه ها داشتن، پدر مادرم داشته، اون 30 خوده اینجا بوده. حالا این دو راه داره، یا میگه خدایا مرگم بده دق میکنه که بخواد توی خونه بشین، یا اینکه با یک وضعیتی میره که یا سردرد میگیره یا مرض عصبی میگیره یا مرض روحی روانی میگیره، واقعا چون عادت نداره به این کار. پس من وقتی تو نوار یوسف هستم، شادی هستم، تفریح هستم، برم تفریح کنم، شادی کنم، راحتی داشته باشم، اما افراطی نکنم، چون عسر به دنبالش، سختی هم هست، بلا هم هست، مصیبت هم هست. توی عسرم که هستم، مثال برای بعدیش، جزع و فزع زیاد نکنم. صلوات بلند خط بفرمایید. برای عذر و اینکه انسان در یک تنگی و تنگدستی قرار میگیره یک مدتی، یا بلایایی براش به وجود میاد، مسائلی برش فرود میاد، یعنی انسان یکی موتورش رو صبح میبرن، خانومش هم رفته بیمارستان، مثلا خدا بهش فرزندی بده، فارغ بشه، عد میزنه و فرزندش هم میمیره، از اون برم یه نفر تا میاد محل کارش، میگن آقا یه چک بردن برای درگشت خورده از بانک، اینقدر پول کم داری باید بدید. 3-4 تا مصیبت و بلا در یک زمان یا در زمانهای متفاوت برای انسان ایجاد میشه. آدم باید حواسش جمع باشه که نه در اون یسرش که مثالش رو عرض کردیم، نه در این عسر، در این تنگی، در این غم و اندوهی که برای انسان آمده، مثلا چند نفر از کسان انسان در یه تصادف از دنیا رفتن، خانواده های اینا الان ریخته به هم دیگه، سرپرستای خانواده ها از بین رفتن، انسان در حالت عذر باید اولین کاری که به ذهنش میرسه این باشه که بحرانی به وجود آمده و باید این بحران رو مدیریت بکنه. مدیریت بحران یعنی این، یعنی من بحرانی برام به وجود اومده باید مدیریت بحران بکنم. در مدیریت بحران که در همون عصر هست، مهمترین چیزی که مهمترین واژه‌ای که مد نظر قرار داره و ما خیلی باید بهش توجه بکنیم اینه که انسان یک عمل رو به خوبی از عهده‌اش بر بیاد تا بتونه این بحران رو پشت سر بگذاره و اون واژه صبر. اولین کاری هم که در صبر انسان میکنه، دقت بکنید هی دایره شو داریم تعیین میکنیم، سکوت هست. یعنی وقتی خیلی ناملایمات سراغ انسان میاد، اگر آدم دهانشو باز کنه شروع کنه پرخاش کردن، غیر از این که مشکلات خودشو زیاد میکنه هیچ دیگری نیست. باید سکوت کنه تا اونجایی که میتونه سکوت کنه و فکر کنه که از کجا خورده، چه کار باید انجام بده. من از کجا این بلا به سمتم اومده؟ اکنون سوراخی گزیده شدم، اون سوراخو گل بگیرم، جلوشو ببندم. این فکر میخواد، ممکنه یه روز، دو روز، پنج روز، یه هفته، یه ماه فکر میخواد، میارزه، ارزششو داره. اما حساب بکن حالا شما رفتی مثلا فلان مسافرت، ماشینه زده و رفته زیر تلینی منفجر شد و همه مردن، دو سه تا خانواده کسانش یتیم شدن، شما برو بالا سر این جنازه ها بشین تا صبح هی جیغ بزن، هی فریاد بزن، تارهای صوتیت هم ایراد پیدا میکنه، ناحیه فتقت هم ایراد پیدا میکنه، نمیدونم گلوت هم نمیدونم ایراد پیدا میکنه، دل درد هم میگیری، چهار تا مرض دیگه هم به بلایایی که به سرت اومده اضافه میشه، اینا هم به مشکلاتت اضافه میشه، در این حال که هیچ گرهی هم از گره هایی که هست باز نشده. ولذا فرمودن در زمانی که در غم و اندوه و مصیبت و بلا و تنگ دستی و عسر و اینا هستید، سعی کنید که زجه و شیون نکنید یا زیاد این کار رو انجام ندید، زیاد خودتون رو نزنید، خودتون رو نخورید، خودتون رو داغون نکنید. بلافاصله بعد از اینکه سکوت کردید و صبر اختیار کردید، این تو ذهن شما باشه که انما العسر یسرا، بعد از این تنگی هم یه راحتی هست و زمانش حتما قرآن فرموده که فرا خواهد رسید، این زمانش هم میرسه. همیشه من تو زندون نمیمونم، بالاخره بیرون میام، همیشه من گیر فلان مثلا دوست بد نیستم، بالاخره نجات پیدا میکنم، حتی با اراده ای که خودم داشته باشم، همیشه مثلا تو این بدبختی و فلان نیستم، بالاخره برام یه راحتی پیش میاد. ولی باید بدونم که چجوری میتونم از این اوز به سمت یوز گذر بکنم و این پل رو بزنم و به خوبی از روی این پل رد بشم. این که فهمودن آقا در اونجا هم زیاد به خودتون فشار نیارید، در ناحیه عسر هم که هستید به خودتون فشار نیارید. حالا این مطلب بحثی بود که ما اینجا مطرح کردیم که ما اگر این رو در ذهن داشته باشیم از واژه شادی، که شادی آیا اونیه که در دنیا دائما استمرار خواهد داشت و مستمر خواهد بود؟ جواب دادیم نه، شادی استمرار نخواهد داشت، مستمر هم نخواهد. چرا؟ گفتیم در دنیا قاعده تکوین و خلقت اینه که در کنار هر شادی غمی هم وجود داره و اصولا اگر ما بخوایم معنای واقعی شادی رو بفهمیم باید حتما بدونیم غم و اندوه چیه تا معنای واقعی محتوایی شادی رو بفهمیم، یعنی چی شادی به دهنمون مزه بکنه. و الا اگر غم و اندوهی وجود نشه اصلا ما معنی واقعی شادی رو نمیدونیم چی. تا مصیبت و بلایی نباشه ما نمیدونیم تفریح و شادی چه مزه‌ای داره و مزه‌اش چی. این نتیجه‌ای بود که از این مقدمه این بحث گرفت. یه مطلب هم اینجا عرض بکنیم، به خلاف دنیا در قیامت سوال این هست که آیا اونجا غم و اندوهی وجود داره و آیا اونجا شادی استمرار داره یا مثل دنیاست؟ اونجا میفهمن که به خلاف دنیاست، یعنی در قیامت برای نیکوکاران اصولا شادی استمرار داره، یعنی مستمرن شادی در پی شادیه و به هیچ عنوان غم و اندوه و حزنی وجود نداره. این مطلب هم تا اینجا. اما مطلب بعدی که حالا این مطلب رو باید که دوستان یه مقداری دقت بیشتری بکنن، خانم ها و آقایون و هر کس که صدای ما رو میشنوه، که انشالله این مطلب کاملا به صورت جامع انشالله در اذهان جا بیفته. لذا یک صلواتی خط بفرمایید تا من عرض کنم خدمتتون. در اینجا یه مطلب مهمی هست که این عقلاً و شرعاً قابل بررسی و اگر ما اینو خوب بفهمیم کمک شایانی به شادمانی خودمون و عیالمون و عیالاتمون و اهل خانوادمون اهل بیتمون کردیم. اون مطلب اینه، دقت بکنید. بلایا و غمها و اندوه، بعد از این مقدمه که شما دونستی که حتما ما باید بدونیم غم و اندوه هم چی هست و حالا تا حدودش رو دونستیم، داریم عرض میکنیم اینها کلن از نظری بر دو دسته تقسیم میشه. این خیلی مهمه، خواهش میکنم خوب توجه داشته باشید. دسته اول اون غم و اندوه و بلا و مصیبتی هست که دست ما نیست، یعنی ما در به وجود آوردگی اون ما دخالتی نداشتیم، ولی چون در محیط و موقعیت او قرار گرفتیم ناخودآگاه بر سر ما فرود آمده. مثل چی؟ یعنی ما در واقع اینو بگیم آقا قسم اول اندوه و غم و بلا و مصیبت اینه که انسان دست خودش نیز از ناحیه دیگران براش به وجود میاد. مثلا ما داریم خیلی آرام رانندگی میکنیم، چه با موتور چه با ماشین چه با مرکب دیگری داریم میریم جایی، اما یه مش آدم یا یه آدم یه فرد بی احتیاط، فردی که اهل مراعات اصلا نیست، این مثلا داریم میگیم حالا چرخ جلوی موتورش هم مثلا بلند کرده، ما با ماشینیم یا با موتوریم یا هرچی، این نمیتونه کنترل کنه، میاد تو شیشه ماشین ما. ما داشتیم رانندگی آرام میکردیم، اما چون تو موقعیتی واقع شدیم که او یه همچی شخصی که اهل مراعات نبوده و احتیاط کار نبوده و به حقوق دیگران تعدی و تجاوز میکرده تو جامعه، با این روبرو شدیم، این آقا میاد یک ضرر و خسرانی به ما میزنه که بعضی وقتا قابل جبران هم نیست. از این اتفاقات هم زیاده. اینجا شما نمیتونی بگی من دخالت توی اتفاق داشتم، شما فقط توی این موقعیتش واقع شدی اما دخالت توش نداشتی. اینجا شارع مقدس یه فرمولی رو ارائه کرده برای اینکه دوچار این دسته اول از غمها و اندوها و مصائب نشید و نشیم، آمده فرموده که آقا شما برای اینکه دوچار این مسائل نشی یک فرمولی با شما ارائه میکنه. اون فرمولش اینه که ما آمدیم در عالم تکوین قاعده ای گذاشتیم به نام قاعده صدقه. شما بیایید صدقه بدید تا دوچار این نوع از غم و غصه ها و اندوها نشید، که خودتون دخالتی ندارید، دیگران بر شما حادثه آفرین نباشه. درست؟ یا فرموده که اگر هم صدقه ندادید، ما باز اومدیم همین آیاتی که بر شما نازل کردیم یا دعاهایی رو که پیغمبرمون مثلا برای شما آورده، شما از پیغمبر ما سوال کنید، بخواید از آیات قرآن چه آیاتی مثلا اگر شما بخونی خداوند متعال شما رو از این نوع غمها و اندوها نجات میده، یا فلان دعایی که پیغمبر ما آمده شما ازش بخواید اون برای شما بخونه که دعای جعلی هم نباشه، شما اون دعا رو بخونید از این نوع غم و اندوها دور باشید. میفهمید که این کار رو میتونید انجام بدید، مثل مثلا در قرآن کریم، مثلا آیت الکرسی. میفهمد که پیغمبر فرموده که هر کس آیت الکرسی رو بخونه، شب بخونه مثلا تا صبح بخوابه، صبح بخونه بره بیرون، خداوند تو ملک رو براش میگماره به عنوان محافظ و نگهبان و به قول امروزی ها بادیگاردش، که این از خطرات این نوع که الان عرض کردیم او رو نگه بدارن، دوچار این خطرات نشه، به این بحران ها بر نخوره، شادیش به هم نخوره در واقع. یا از ادعیه دعاهایی هست که پیغمبر فرمودن یا ائمه فرمودن که این دعا رو بخون شما دوچار فلان مشکل نشی، مثلا در فلان موقعیت مثلا فلان مرکب دوچار حادثه نشه مثلا. خب این دسته اول از غمها و اندوها و بلاها و مصیبت هست که ما درش دخالت نداریم، قابل رفع هم هست به این صورتی که عرض کرد. دسته دوم بلاهایی هستند که خودمان درش دخالت مستقیم یا غیر مستقیم داریم. اینجا صدقه میتونه کارساز باشه، اما نه مثل اول. چرا؟ چون یه وقت هستش که ما عزم خدمتون این که دستکشم دستمون میکنیم، مثلا دستکش فرض میکنیم دستکشی باشه که مثلا ضد چاقو باشه، اما انقدر میگردیم ببینیم روزنه این تو این دستکش وجود داره که ما چاقو رو اتون سوراخ روزنه بکنیم تو یه جوری به دستمون برسونیم. بعض وقتا آدم مریضه دیگه، یعنی بالاخره بیکاریه و این حرف هاست دیگه، بالاخره یه جوری چاقو برسونه و بعد یه آخی بکشه و دادی بزنه بگه آقا دستم برید. اینجا صدقه میتونه کارساز باشه، اما نه مانند بحث اول، چون اینجا خود انسان یا دخالت مستقیم داره یا غیر مستقیم. مخصوصا اگه دخالتش مستقیم باشه که حالا مثالش رو عرض میکنیم، صدقه شاید اصلا کارایی نداشته باشه. همه آیات یا دعاهایی هم که شما بخونی شاید اصلا کارایی نداشته باشه. البته این خودش بحث مفصلی داره، من میگم شاید به خاطر این. حالا اجازه بدید من مثالش رو عرض کنم. ببینید قرآن کریم یه آیه ای داره خیلی جالب هست، همه آیاتش خیلی جالبه، حالا ما یکیش داریم میگیم که در این رابطه است میگیم خیلی جالبه، نفی دیگر آیات رو نمی کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شما ببینید چقدر این آیه زیباست. 1400 سال پیش حدوداً این مطلب پیغمبر از قول خدای تعالی فرموده. ببینید چقدر زیباست. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. ای مردم با دست خودتون برای خودتون گرفتاری و بدبختی و هلاکت درست نکن. خودتون رو با دست خودتون تو چان اندازید. با دست خودتون خودتون رو بیچاره نکنید. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. ببین چقدر این آیه زیباست. شما میای ازدواج میخوای بکنی، یه دختر خانومی رو میخوای، یه آقا پسری رو میخوای، این خواستن انقدر میره بالا در وجود شما که دیگه جلوی چشم شما رو مشورت، همفکری، تحقیق میگیره. وقتی اینها رو گرفت، شما جلوی چشم شما اینها رو گرفت، دیگه شما چیزی نمی‌بینی که فقط به خواستن خودت فکر میکنی. اون خواستن رو از نظر لغت بهش میگن شهوت. شهوت فقط به مسائل جنسی گفته نمیشه از نظر لغت. شهوت از نظر لغت یعنی دلم میخواهدها. دلم میخواهدها رو میگن شهوت. شهوات یعنی دلم میخواهدها، چیزایی که هر اون چی که من چیزای زیادی که دلم میخواد اینا رو انجام بدن، اینا رو بهش میگن شهوات، تمایلات. این تمایلات اون اقسامی داره، مثلا یک قسم کوچیکش تمایلات جنسی است. عموماً اینها تمایلات راجبه قدرت هست، راجبه پول هست، راجبه چیزهای دیگه هست. وقتی که این دلم میخواد یعنی این شهوت جلوی چشم منو گرفت، من تحقیق رو دیگه میذارم کنار، همفکری و مشورت رو میذارم کنار، میرم یه آقا یا خانومی که میخوام میگیرم. وقتی گرفتم، چون همه اینا برای این بوده که من به او دسترسی پیدا کنم، حالا دسترسی بهش پیدا کردم، خب این بنابر محتویاتی جلو نرفتم، بنابر یک روش از محققان و مدبرانی جلو نرفتم، با برنامه نبودم، انگیزه‌ای برای این کار نداشتم، صرفا میخواستم به این فرد برسم. این دقیقا مثل این میمونه. بچه رو شما در نظر بگیرید، با شما میاد، پاشو توی کفش میکنه، رو زمین میزنه، اشک میریزه مثل ابر بهاری و میگه فلان عروسک اگه دختر باشه و اگه پسر باشه فلان ماشین رو باید برای من بخری. شما براش میخری، سه روز دیگه برو سراغش ببین از ماشین چه خبر. دوباره میاش در مغازه، میگه این دفعه هلیکوپتر رو میخوام. میگه ماشین چی؟ میگه ماشین رو برو بنده دور، من هلیکوپتر رو میخوام. هلیکوپتر. اگه دختر باشه میگه این یکی عروسک رو من میخوام. این دقیقاً کسی که میگه من فلان خانومو میخوام یا فلان آقا رو میخوام، بدون اینکه تحقیقی کرده باشه و اون روش خاص خودش رو دنبال کرده باشه، دقیقا مثل این بچه میمونه. بعد سه روز دیگه این خواستن چی شده؟ این خواستن دیگه چون برنامه و انگیزه درستی همراه نبوده، محتوا نداشته، هیچ به کناری افتاده. این آقا هم این خانم رو میگیره، این خانم آقا رو میگیره، میان یه ماه، دو ماه، سه ماه، شیش ماه با هم هستن، بعد دلشو میزنه، میگه من این آقا رو نمیخوام، یا میگه من این خانم رو نمیخوام. اینجا قرآن میفهمد ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، یعنی دسته دوم از بلایا و غم و اندوها، غم و اندوهایی هستن که ما یا خودمون دخالت مستقیم درش داریم یا غیر مستقیم درش دخالت داریم. یا شما حسابشو بکن، مثلا بریم تو بحث دعواها، زن و شوهری با هم دعوا میکنن، دو تا دوست با هم دعوا میکنن، تو این دعوا مرافع خودشون نمیگن وقتی داریم دعوا میکنیم یه پول، دو پل، سه پل هم پشت سرمون باقی بذاریم که اگر یک روزی بالاخره خواستیم با هم آشتی بکنیم از یه دونه از این پلا بتونیم عبور بکنیم. زن دهانشو باز میکنه، مردم دهانشو باز میکنه، تمام ایل، تمام ایل و تبار طرفو میگه، اونم تمام ایل و تبار اینو میگه، این میره به ایل و تبارش میگه که این به شما چیا گفت، اونا میرن به ایل و تبارش میگه که این به شما چیا گفت، دیگه این پولی پشت سرش نموده که بخواد برگرده، که بخواد برگرده پوست سرشو میکنن، اصلا پوست سر اونو میکنن، پوست سر اینم میکنن. چرا یه کاری رو که قبلش میخواییم دعوا رو بکنیم، چرا نشستی فکر کنیم که من یه چیزی دعوام بکنم، دادم بزن، فریاد بزن، اما تو با این دعوا داری، با مادر این که دعوا نداری، با پدر این که دعوا نداری، پدر و مادرش مثل دوتا پول براتو باشن. اگه یه روزی خواستین آشتی بکنیم، پدره میگه به من که فحش نداده، مادره میگه به منم که فحش نداده، که به این به هم دیگه فحش نداده، میان پادرمیونی میکنن آشتیتو میدن، اما به پدره فحش میدی، به مادره ناسزا میگی، به برادرش، به خواهرش، به کس و کارش، به همه، هر چی گیر زبونت میاد میگی. هر کدوم اینا بخوام به عنوان یه پول فردا اقدام کنن شما با هم آشتی بدن، میگه دور پدرش صلوات، به ما چه مربوطه، ما بریم جلو، میخوام بریم دوتا فحش دیگه بشنویم دوباره. چرا با دست خودت اینجور هلاکت بر خودت کنی در عرض چند دقیقه ها، این عصبانیت ها؟ یا اینکه این مسئله حالا دعوا هست، یا میایی شما فلان معامله رو انجام میدی، شما معامله رو میکنی، قبل از این که معامله رو تحقیق بکنی، ظاهر معامله یک ظاهره وسوسه انگیزیه، وسوسه شما رو میگیره، وقتی شما رو گرفت مثل همون خاطرخواه شدن هست، خاطرخواه همیشه لازم هستم، خاطرخواه یک دختر یا پسری بشه که خاطرخواه پول میشه، خاطرخواه مقامش میشه، میگیرته، وقتی وسوسه گرفت شما رو، شما چیکار میخوای بکنی؟ میایی معامله رو انجام میدی، میبینی سرت بعدش کلا رفته، اون وقت میایی زانوی غم بغل میگیری، کاسه چه کنم چه کنم میگیری، اولم شروع میکنی در این زانوی غم بغل گرفتنت، اولین ایرادی که به ماها وارده، انقدر کم جنبه و کم ظرفیت هستیم که یه نگاه میکنیم ببینیم کدوم دیوارا از همه دیوارا کوتاه‌تره، اول شروع کن از این دیوارا پریدن. مثلا من رفتم معامله کردم، من ضرر کردم، من دوچار خسران شدم، خودم کردم که به قول معروف لعنت بر خودم باد، خود کرده را تدبیر نیست، کار خودم بوده، مستقیما دخالتشم توی اندوه و غمی که خودم به وجود آوردم. اما اینجا وقتی رسید میبینم دیوار اسلام همه دیوارا کوتاه‌تره، از اون میپرم، اصلا خدای اگه بود آقا نباید میذاشتن من کلا بره، نماز برای چی بخونم؟ خواهمش میبین نماز بخونم، نماز برای چی بخونم؟ مگه دیگه نمازم وجود داره؟ مگه نمازم برای ما گذاشتن دیگه توی مملکت ما بخونیم؟ هزار تا چیز دیگه میگه. خانومش مثلا امروز براش مثلا فسنجون پخته، فسنجون چون جون داره من نمیخورم، آقا چی برات بپزم؟ من نمیدونم، تو وقتی که بودی بلد بودی، بلد نبودی ببسی، چرا زن من شدی؟ چرا مرا به همسری اختیار کردی؟ چرا فسنجون بختی؟ اصلا میدونستی من فسنجون دوست ندارم؟ فسنجون بخورم گلو میگیره، گرمیم میکنه، جوش میزنه، هزار تا از این مطالبی که من اصلا ربطی به اصل بحث این خسران زیانی که این کرده نداره، این کاری که خودش کرده. اما دیوار کی کوتاه‌تره؟ فعلا دیوار خانوم همه کوتاه‌تره، دیوار آقا همه کوتاه‌تره، دیوار از به خدمتتون که استاد از همه کوتاه‌تره. ما وقتی میتونیم از دیوار استاد بپریم، میبینیم که مجانی درسمون میده، خرجمون هم میکنه، لقمه رو آماده میکنه تو دهنمون میذاره، وقتی می گرفته برون پیش من، چرا بهش دری وری نگی؟ چرا بهش تهمت نزنی؟ چرا از دیوارش خیلی راحت دولنگه نپری؟ چرا نکنیم این کارو؟ میکنیم این کارو، چرا نکنیم؟ چه ناراحتی خودمونو فروکش بکنه. ما اومدیم توی معامله ضرر کردیم، رفتیم ازدواج کردیم، ضرر کردیم خدای نکرده، اومدیم درس نخوندیم، تو کنکور رد شدیم، چرا تلاش سر استادمون در نیاریم، سر امام جماعتمون در نیاریم، سر نام فلان روحانیمون در نیاریم، سر نام داداش بزرگمون یا داداش کوچیکمون در نیاریم؟ خدا به داده اون برادر کوچیکای برسه توی خونه که طرف داداش بزرگتر تو امتحان کنکور رد شده. من پیشنهاد میکنم تا یه هفته تو خونه پیداش نشه، چون فردا کودکاست که این بیچاره میخوره. تلافی رد شدن امتحان کنکورش این بچه داداش کوچکتر یا خواهر کوچکتر باید پس بده، یا مادری که تو خونه داره زحمت میکشه، یا پدری که تو خونه است باید پس بده. تا قبل از اینکه تو کنکور رد نشده بود، مادرش خوب بود، دانشمند بود، پدرش باسواد بود. الان همه اینا امول و ارتجاع و عقب افتاده و دیگه نسل قدیمن و به جدید نمیخورن و از این حرفا شدن. چرا؟ ظرفیت پذیرش زیان و ضرری که خودش باعث او بوده را نداره. این با دست خودش این کار انجام داده. یا میایم چند تا هندونه رو بخوایم با دستمون برداریم. آقا یا خانومی هست، هم دانشگاه پیام نور اسمش نوشته، هم حوزه علمی اسمش نوشته، هم در کانون قرآن داره درس میخونه و درس میده، هم داره عربی میخونه، هم داره اعتقادات میخونه، هر کدوم از اینا یه هندونه 15 کیلویه، همه رو برداشته، یا همش میفته با هم دیگه میشکنه، به هیچ نتیجه ای هم نمیرسه. این شروع میکنه به مؤسسه بد گفتن، به استاد بد گفتن، به دانشگاه بد گفتن، به حوزه بد گفتن، در صورتی که مقصر اصلی کیه؟ خود این فرد است. حالا چه نتیجه میخوام بگیریم دقت بکنید. تمام این افراد وقتی با دست خودشون هلاکت رو برای خودشون فراهم میکنن، دیگه به جای اینکه بشینن بحران را مدیریت بکنن که چگونه از این بحران به درمیان، با دو تا فرمول عالی که یکیش صبر و دیگری سکوت در بیان از این بحران، میشینن جزع و فزع میکنن. در احادیث بسیاری فرمود جزع و فزع دردی را از شما درمان نمیکنه. همه اینا هم خیال میکنن که دنیا به آخر رسیده، تموم کار، مورچه آب اومد داشت غرق میشد، گفت آقا دنیا رو داره آب میبره. گفتن آقا آب، یه خود آب اومده منزه تا استکان، تو توش داری غرق میشی، به دنیا چی کار داری؟ تو دوچار خسران و زیان شدی، دنیا رو آب نبرده، دنیا به آخر نرسیده. داداشم، خواهر عزیز، برادر عزیز، در این موقعیت هایی که ما قرار میگیریم باید دقت داشته باشیم چگونه این بحران ها رو مدیریت بکنیم. نخیار کنیم دیگه دنیا به آخر رسیده. صدها سال پیش از ما، هزاران سال پیش از ما، افرادی بودن که بدتر از اینها به سرشون اومده، گذشت شده بر اینها، زمان گذشته بر اینها و اینها جهیدن از این قضیه، اومدن زندگیشون رو دوباره انجام دادن، زندگی کردن، مشکلی هم نداشتن، پیش بردن زندگیشون. جزع و فزع چه دردی رو از ما دوا میکنه؟ اینجا میخوایم یه نتیجه بگیریم. گفتیم دو دسته اندوه و مصیبت و غم ما داریم. دسته اول شد دسته ای که در اختیار ما نیست، به سر ما میاد. دسته دوم دسته ای که خودمون درش یا مستقیما یا غیر مستقیما دخالت داریم. مصادیق و مثالش هم بعضا خدمتتون عرض کردیم. خب حالا میخوایم اینو عرض بکنیم، بگیم یکی از وسائل شادمانی و شاد بودن واقعی در واقع چیه؟ این هست که ما بیایم اون مصیبت ها و بلایایی رو که با دست خودمون مستقیم یا غیر مستقیم ایجاد می کنیم، اونها رو برای خودمون درست نکنیم. وقتی شما مصیبت ها و غم ها و بلایایی که با دست خودت با خود درست می کنی برای خود درست نکنی، آمدی نه تنها مانعی برای غم و اندوه تو زندگی خودت شدی، مانع هلاکت شدی، بلکه آمدی یک ابزار، یکی از ابزار و وسایل شادی و شادمانی رو برای خودت فراهم کردی. شما وقتی که غمناک نباشی، زانوی غم بغل نکنی، عاملی برای این کار نداشته باشی، مسلماً شاد خواهی بود، شادمان خواهی بود، غم و غصه ای نداری. شما وقتی که اندوهی نداشته باشی، شب راحت سرتو میذاری متکا میخوابی، ولی وقتی غمناک و اندوهناک و مصیبت زده و بلا زده و تو هزار تا فکر و خیال دغدغه فکری داشته باشی، هزار تا کابوس تو شب میبینی میخوابی تا صبح. خب وقتی این نباشه، جا شادمانی از شادمانی اینی که همش حالت ترقص داشته باشی و بخندی پشت سر هم. همین مقداری که قمندو در شما نباشه، شما یه لقمه نون تازه ورداری بخوری گوش میشه به تن شما، لذت میبری از این نان. اما با غم و اندو شما وارد جوجه کباب که هیچی قرقاول و کباب کن بخور، اگر مزه ای به شما بده، محال این مطلب. و رضا این عرض میکنیم که یکی از مهمترین عوامل شادی جلوگیری از غمها، مصیبتها، بلایا و اندوهاییست که انسان و آدمی خودش مستقیما یا غیر مستقیما در اونها چیه؟ دخیل هست و دخالت داره. به عبارتی دیگه اگر ما بخوایم شاد باشیم، باید اولین کاری که انجام میدیم عوامل، در واقع موانع شادی رو از بین ببریم. موانع شادی هم یکیش چیه؟ به وجود آمدن غم و اندوه و مصیبت و بلا، اون مقدارش که دست ماست که عرض کرد، اینو از بین ببریم. پس از مهمترین ابزار شادی جلوگیری از بروز مصائب و اندوهایی است که ما به دست خودمون برای خودمون ایجاد میکنیم، که میگن خودکرده را تدبیر نیست. آیش هم از یادتون نره، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة. در این زمینه که حالا بحث میرسه به این که حالا عوامل شادی رو ما بحث بکنیم، پس مهمترین عامل شادی جلوگیری از غم و اندوه شد. این که حالا خود عوامل شادی رو ما بیایم بحثش وارد بشیم، قبلش در اهمیت شادی بهتر هست که مطالبی خدمتتون عرض بشه. چون الان فرصت تمام شده، میذاریم برای جلسه آینده بحثمون رو با این مطلب آغاز میکنیم که اهمیت شادی رو ما بدونیم در اسلام چی هست، که نگیم اسلام با شادی مخالفه یا شادی نداره، اما شادی واقعی رو ببینیم اسلام چی میدونه. من نمونه هایشو براتون میارم. اول اهمیت شادی رو از دیدگاه شارع مقدس بیان میکنیم، بعد شروع میکنیم مصادیق و نمونه هاشو براتون ذکر کردن. انشالله خداوند متعال ما رو از همه غمها و اندوها و بلاها و مصائب دنیوی و اخروی نجات عنایت بفرماید. همواره قلب همه ما و قلوب همه ما و خانواده های ما رو شادمان بگرداند و شادمانی اعظم و اکبر و بزرگتر رو انشاءالله به فرج و ظهور حضرت ولی از ارواح نافدا میسر بفرماید انشاءالله. از خداوند بزرگ می طلبیم که به ما منت گذارد، ما اگر شده لحظاتی هم از زمان ظهور حضرت حجت سلام الله علیه رو درک بنماییم، برای سلامتی و تعجیل در فرج اون بزرگوار، و اینکه خداوند متعال حوایج همه ما رو برآورده به خیر بفرماید انشاءالله، صلواتی محمدی خط بفرمایید.